بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بحثمون در صفحه 58 این جزوه در پاراگراف آخر یه نکته ای رو تأکید میکنه که خوبه که عزیزان عنایت داشته باشن تا گاهی حجاب‌ها رو بهتر آدم بشناسه. خب شما میدونین که روش انبیا و اساساً روش دین روش انس با حقیقت است. روش علما و فیلسوفا روش فهم حقیقت است. این رو ساده نباید ازش گذشت. این یه حرف اساسی است. ببینین امام یا پیامبر دستوراتشون اینه که شما با این اعمالی که باید انجام بدید به عنوان عوامل قرب و این اعمالی که باید ترک کنید به عنوان موانع قرب، قرب حاصل میشه براتون. اصلا بحث قرب است در دین. در روش علمی بحث دانایی است که به ما علمی میدن که بدانیم چه خبر هست. یعنی بدانیم قیامت چه خبره و خودمون رو هم تنظیم کنیم خیلی خوبه، اما اسمش علمه. اما این که آدم بتونه خودش رو در قیامت حس کنه، این روش معصومه. و حالا روایتش هم عرض خواهم کرد. این مسئله رو جدی تفاوتش رو باید بدانیم. یادم است یه بار یکی میفرمود که آقا فکری هم که این ارسطو، ارسطو در کتاب‌های دی کتاب‌های فلسفی ما یه ارسطوی عجیب و غریبی است. یعنی فلوتین و افلاطون و ارسطو اینا عموما یکی است توی کتاب‌های، حتی تو اسفار خیلی بین ارسطو و افلاطون و فلوتین، فلوتین تازه مال 4 قرن بعد از حضرت مسیح علیه السلام، به نام شیخ یونانی صاحب اصولوژیا، اینا اصلا قاطیه و خیلی عجیبی هم هست. ولی با همه اینا فیلسوفن دیگه، یعنی تفکر میکنن نسبت به عالم معنا، نه اینکه ارتباط داشته باشن. بعد میگفت، ایشون میگفت ما فکریم این ارسطو پیامبر است یا فیلسوف. عرض کردم مطمئن باشین به جهت این است که نه جایگاه پیامبر را درست تحقیق فرموده نه جایگاه فیلسوف. این خیلی بده، این کم بد نی. اصلا دیگر هزاران گوش ها صف برزنن جمله محتاجان چشم روشنه. متن نگاه کنیم که خیلی هم من نخوام شرح بدم، متن میخونم. اگر خواستیم صفحه 58 پاراگراف آخر، اگر خواستیم بین دانایی نسبت به حقایق عالم با اتحاد با آن حقایق تفکیک کنیم، ها، اتحاد با حقایق یعنی جانمان باش یگانه بشه و دانایی های ما راهزن اتحاد ما با آن حقایق نشود، یعنی گاهی دانایی ما ما را محروم میکنه. همین دانایی که اینقدر خوب بود که ما متوجه شدیم چه خدایی با چه اسمایی است، اگر فکر کنیم همین مقصده است ما در حجاب رفتیم. نه، میگه و دانایی های ما راه زن اتحاد ما با آن حقایق نشود، باید بین انبیا و ائمه علیهم السلام با دانشمندان و فیلسوفان فرق بگذاریم. منظورم دانشمندان یعنی اونایی که علم حصولی به ما میدن، عرفا را میاریم جزء همون سیر دینی، سیر انبیا و اولیا. فرق باید فرق بگذاریم. در دستگاه امامان ببینید بحث موانع راه و عوامل قرب مطرحه، یعنی تمام دین اومده بگه آقا این کارا را بکن و این کارا را نکن تا قرب حاصل بشه. و در این دستگاه نه تنها حضور قلب ضرورت می‌یابد، بلکه یکی از اساسی ترین شروط است. برای همین هم دائم میگن آقا ببین چطور میشه که حضور قلبت میره. خب باید بشینید برنامه ریزی کنی و بعد متوجه میشی که تنها برنامه واقعی که خیالی هم نباشد برنامه دینی است. اونجا آدم خوب میفهمه این عرفان قلابی ها چقدر قلابی است. یعنی اگه آدم بحث قرب به سوی الله اون جلسه عرض کردم مد نظرش اومد و الله رو خواست عبادت کنه و برای عبادت هم شرطش شناخته است و شناخته هم شرطش سیر است نه اطلاع، میبینید غیر دین اصلا هم چیزی نیست. نه همش خوب اونجا میفهمه چقدر اینا خامند و منحرف. من حالا یه مثال میزنم که گاهی ببینید چقدر خوب میشه فهمید. خب اگه یکی بگید الله و احد، خوب این مثال برای اینکه حرف درست انشاءالله جا بیفته. اگه یکی بگید الله و احد، قل هو الله چی؟ احد. احد خب احد یعنی چی؟ یعنی یکی که هیچ غیری را کنارش نمیذارید. واحد که نگفتن، این واحد، این انگشت من واحد است، نه واحد است، دو تا پهلو هم، دو تا واحد. اما احد یعنی یکی که دو ندارد. خب حالا اگه یکی بیاد بگید که هو الله و احد، مطمئن باشین این دروغ میکند، این پیغمبر نیست. اما اگه گفت قول هو الله و احد، این راست میگه. چرا؟ اگه بگید آقا من نظرم است که الله و احد، یعنی یه معنی هست که میگه که چی؟ الله و احده. حالا دیگه این الله و احد است یا احد نی؟ احد نیست، بلکه من هستم وسط. اما اگه بهش گفتن بگو هو الله و احد، خودش وسط هست یا نیست؟ نیست، چون گفتن میگه، چون گفتن میگه. دقت کردی یه کلمه است، اخدی آدم فهمید احد یعنی چه، میفهمید کدوم قلابیه کدوم راسته. یعنی با یه کلمه، یه قول که اول این سوره اضافه میشه، میفهمی واو چه عظمتی است تو این سوره. با این یه قول، یه معجزه است بزرگ که اگه این قول نبود یه دروغ بزرگ بود. خب برای اینکه وقتی بگید قول یعنی گفتیم بگو، و وقت اینا بهش گفتن بگو هو الله احد، و وقت این گفت هو الله احد یا چی؟ همونه که گفتن، گفتن که بگو هو الله احد، اینم چی؟ گفت بگو هو الله احد. اگه بهش بگن که قول هو الله احد، بگو هو الله احد، این بگید هو الله احد، دیگه احد احد نیست. برای اینکه این گفت چشم میگم یه معنی بود. حالا بخواهیم مثال یه خود بازتر کنم، قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم من نی علم من زیاد کن. خب حالا اگه بهش بگن قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم من زیاد کن، این برای ارائه ایشون وحی بخواد بده دیگه، بگید که رب زدنی علما، یعنی نگید قول رب زدنی علما، یعنی نی داره دیگه، یعنی من دارم، کسی که من داره که نمیتونه پیغمبر بشه. یعنی من، مگه تو این آیه نی نیست؟ من. خب حالا اگه بهش بگن بگو که خدایا علم من زیاد کن، حالا من دارید یا ارائه میدید اون چه که خدا گفته؟ خدا گفته است که بگو علم من زیاد کن، اینم میگه که بگو علم من زیاد کن، نمیگه که علم من زیاد کن. اگر که بگید که به عنوان وحی، یا یه وقت شما بله ما همینیم دیگه، ما که نرسیدیم به اونجا که من کسانی میشناسم زالیا که دهانشان بسته باشد از دعا، اون که ما نیستیم که. خودی نبی الله هم تو مقام عبودیت امتثالن، چون خدا گفت است بگو میگن، گاهی به یه جایی میرسه طرف که فقط نظرش به حق است، هیچ چی دیگه نمیتونه بگه، هر چی بگه پرده ای دیگر بران بستی بدان. خب مثالی که زدم ببینین، حالا همیشه تو آیه اینجوری است، هر وقت تو آیه بحث نیدیدید یه قول اولش است که چی؟ که این من وسطه. حالا این من خودش میگه من یا بهش میگن بگو من که میگه من؟ اگه خودش بگه من که نبی الله نیست، مظهر نیست، اما اگه بهش بگن بگو من، خب این میگه من یا داره امتثال امر میکنه؟ قول رب زدنیه، قول هاذهی سبیلی، بگو که این جاده منه، نه اینکه بگه آقا این جاده منه است. این که نمیشه که. منظور این از جد عرض کردم که آدم میفهمد عظمت. خب چطور میشه که یه وقت آدم نید عجب این حرفا؟ خب فنای واقعی تو قرآن پیداست، فنای واقعی به معنای تجلی توحید است و نفی غیر. خب بفرما وسط ریگای عربستان این حرفا، اینا که تازه اونام که اهل فنان دا مکتب های دیگه اهل فنا درجه داره، عالی ترین فنا رو شما در سوره قل هو الله احد میبینین، داریم در روایت که این سوره مخصوص پیامبر آخر الزمان است و اون ششت آیه اول سوره حدید. منظورم اینجاست که این حساسیت باید باشد که بحث دین که اومد بسد، بحث دین بحث نفی است، برای نفی حضور قلب میخواد، حضور قلب یعنی این که انسان بتونه فنا در خودش ایجاد کنه، برای این که بخواد فنا ایجاد کنه دوباره این اصطلاحات عرفانی ما رو نبرد جاوای عجیب و غریب، فنا ایجاد کنه یعنی این که حکم خدا را عمل کنه. گاهی میگن آقا عرفا موت اختیاری داره، بعد حالا مردم میگن وای حالا، یعنی مثلا اختیار، موت اختیاری یعنی چی؟ موت اختیاری یعنی این که آقا اراده های خودشون رو اراده میکنن که مغلوب اراده خدا باشه، و فقط درجه و وقت پیدا میکنه. آقا من در میل خودم بمیرم، در میل خدا زنده بشم، به خواست خدا زنده بشم، فانی ز خود و به دوست باقی، این جمله که نیستند و هستم. خب میشه موت اختیاری، یک بیدقا موت اختیاری چیه؟ یعنی اینا این اصطلاحات وقت دادن دقت میکنه، خود اون افراد که اهل این حرفا بودن خیلی خوب راحت عمل میکنن، میده دسته یه دهی که وقت میخوان با اصطلاحات بازی کنن، خب آدم مثلا معیوس میشه که فکر کنن موت اختیاری فقط این است که آدم سرش بذاره زمین بعد بمیره. خب وقتی موت اختیاری شد دیگه میل ها رفت، میل منیت رفت، میل خدا آمد، خب این فنا شروع شده است. بلکه یکی از اساس ترین حضور قلب ها میگه شروط است. پس چون موضوع اتحاد با حقایق در میان است، ندانایی و علم به آن حقایق، در حالی که و نداره، میگه چرا اینجور حضور قلب؟ برای اینکه موضوع اتحاد وسط است، در حالی که در روش دانشمندان و فیلسوفان موضوع فهم، این لغت فهم رو دقت کنید، فهم حقایق مطرح است. ما باید بتونیم دوتا را تفکیک کنیم. دوباره متن ادامه میدم: و انسان از مفاهیم آن حقایق مطلع میشد. مفهوم خدا خوبه، ما باید این دو رو تفکیک کنیم. مفصلش انشاءالله به لطف الهی در اون کتاب آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود بحث میشه انشاءالله. اما این باید بالاخره روشن بشه که شما کجا ایستادید، من کجا ایستادم. من با مفهوم عالم غیب ارتباط داشته باشم که این هنوز هیچ، این پشت در حد یعنی هنوز هم وارد نشدیم. قبلا بحث شد که برای اتحاد با حقایق خب موانع میشناسیم. موانع همین هست که دین دستور داده است. عوامل هم میشناسیم، خب همین هست که دین دستور داده است. شروع میشه تکرار میکنم بحثا، برای اینکه بعد گاهی منم انگار هنوز جایی این داره تاکید بشه. ببین آقا، شما یه وقتی است که اصلا در نور بیرنگ نیستید. خب حالا هر چی هم بدوید، خب تو نور سبز بدوید که نتیجه به بیرنگی ختم نمیشه. اما یه وقت در نور بیرنگ هستید، اما در ابتداش هستید، یعنی خیلی نور ضعیف، این خیلی فرق میکنه با اینکه در نور سبز و زرد باشیم. در نور سبز و زرد خیلی چیزا رو رنگ درستش نمیبینیم. توحید نور بیرنگ است، احد همه هست، هیچ کدوم هم نیست، مگه نه؟ احد هم اصلا هیچی نیست، همه چی هست. اما اینکه مثلا یک صفت خوب داشته باشیم، یک کرامت داشته باشیم، دنبال یک کرامت باشیم، اینها معلوم نیست. سر به سلامت ببرد انسان را، که شنیدن میگن حضرت امام راجب مرحوم قاضی رحمت الله علیه ما که فرموده بودن قاضی کوه توحید است. خب اینا میفهمن توحید یه چیز دیگه است. توحید را آدم باید بشناسه. توحید یعنی اون بحثی که اون جلسه بابش باشد، که اون احدی که همه کمالات رو داره و هیچ هم نیست. نور آسمان و زمین هست، اما آسمان و زمین نیست. حالا نور آسمان و زمین به چه معناست؟ مثال میزنیم که همطور یه وقت دستیم یه کلماتی یه مرد الهی داره میگه، الفاظ است، لغت هاست، اما یه نور داره، نور داره، یعنی معانی در دل اینها خوابیده است. میگه آقا این عالم یه نور داره که همه عالم اشاره به اونن و همه عالم مظهر اونن. خب اون الله هست، اما هیچ چیزی هم ما الله نمیدونیم. بله، کل شیئن حالک، نه یهلک و حالک، همی حالا تمام عالم هیچن الا وجهه. خب ما بحثمون تا اینجا داریم الان آروم آروم بحث را جمع‌بندی میکنیم، چون میخواییم یه بابی را باز کنیم، باید بحثای قبلی یه جمع‌بندی شده باشه. که خب رسیدیم به این که نفس انسان مجرد تجردش هم لایقف هست، دلایل فلسفی و برهانی هم براش آوردیم. در تجربیات قوم و ملل‌ها هم علامه طباطبایی تو همین کتاب بسیار خوب رسالت الولایه باب قشنگی باز میکنه، میگن در تجربه ملل هم که شما نگاه کنین میبینین در اونجا هم همه قبول دارن با تجربیات خودشون که یک حقیقت فوق زمان و مکان هستن. من یه نقل واقعی کردم، اولین بار که ما خدمت حضرت آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه رسیدیم، خب جوان بودیم، میخواستن مثلا الان ما را متذکر کنن، میخواستن همین بابا باز کنن تو ذهن که متوجه باشید که یه حقیقتی غیر جسم و جسمانیات دارید. یه خاطره از خودشون گفتن که گفتن ما در جوانی یکی از اینا که میتونست خواب مغناطیسی بکنه، حالا همین هیپنوتیزم به اصطلاح، چون می‌فرمودن که خب اومد و یکی از این طلاب رو به اصطلاح در حالت منامیه مغناطیسیه برد و بعد مال قزوین بود، بهش گفت عمو آقا که آقا برو قزوین، برو خونه دون. رفت، گفتن که خب برو ببین عیالت چه کار میکنه. گفت عیالم نیستش. گفتن خب ببین کجاستش. گفت یه لحظه تعمل کرد، گفت که داره سر جوب لباسای رو میشوره در اینا. چون همینقدر مختصرا جمع کردن بحثا، بعد گفتن که بعد که خب تحقیق به عمل اومد مشخص بود که همینطور میشه. بعد میخواستن این نتیجه رو بگیرن که ببینین پس این اول بحث است که انسان میتونه فوق بدنش یه حضور داشته باشه، که من حالا بیشتر استفاده میکنم. در صفحه 62 و 62 این جزوه، بنده قسمتی از کتاب معادشناسی علامه طباطبایی جلد یک صفحه 181 را علامه تهرانی، معادشناسی علامه تهرانی آوردم. علامه تهرانی نکات خیلی قشنگی رو از قول علامه طباطبایی میگن که برادرم یه شاگردی داشتن که این شاگرد با ارسطو مرتبط شد، بعد به ارسطو گفت میخوام درس بخونم، فلسفه بخونم، گفتن اسفار رو بر دوباره پیش محمد سید محمد حسن طباطبایی یعنی داداش علامه بخونه. بالاخره رفت و بعد خاطراتی میگن که بالاخره ارسطو اوروز میگه آقا باید بری اسفار بخونی، یا بعد میگن که این شاگرد خیلی راحت میتونست با روحا مرتبط بشه، دا حتی با افلاطون مرتبط شد. جمله افلاطون را که افلاطون گفته بود که صفحه 60 هم پاراگراف آخر، شما قدر و قیمت خود را بدانید که در روی زمین لا اله الا الله می توانید بگویید. ما در زمانی بودیم که بت پرستی و وثنیت آنقدر غلبه کرده بود که یک لا اله الا الله نمی توانستیم بر زبان بیاوریم. معنیش چیست؟ ما کاری نداریم. من میخوام بگم نتیجه ای که میخوام بگم، بعد ایشون میگن که حتی ما مسائل مشکلی که میخواستیم از علما بپرسیم توسط این شاگرد، حالا این شاگرد که میگیم خودش هم اهل علم بوده است، اما شاگرد بوده است به اعتبار فلسفه خونی آقای الهی اندادش علامه شاگردش بوده. بعد ایشون میفرماد حتی مشکلات هم میگفتیم، بعد میدیدیم که این خیلی راحت با روح ها مرتبط میشه. بعد میگن که دیدیم که نمیتوند روح مرحوم سید ابن طاووس و سید بحرالعلوم رو باشون مرتبط بشه، احضار کنه. بعد گفتیم خب لاقل بپرس آخه چرا شما نمیانی برام یه محل نمیزنید؟ چون احضار اینجوریه دیگه که مثلا این مرتبط میشه، سوال میگیره و میاره. خود بنده توی یکی از این جلسات بودم، دیدم که خیلی کمک، مثلا حتی مثلا علامه طباطبایی را تشریف آوردن. علامه طباطبایی راجب اختیار، علامه طباطبایی حرفای قامزی دارن و واقعا هیچ کی دیگه غیر ایشون نزده است. ما هم همین بحثا با علامه بابشا باز کردیم، خودیم نه راست راستی غیر تو اصفهان غیر علامه طباطبایی هیچ کی نمیتونست این بحثا بکنه. حالا شما از یه جوانی بکنم اول دبیرستان بود که میتونه، یعنی اون روح با زبان ایشون با ما حرف میزد. خب نه انصافا 14 شق کردن اختیار، کدومش اختیار الهی است کدومش اختیار غیر الهی است. همین حالا بنده با اینکه چند سال درس دادم، من حضور ذهن ندارم که برای شما بگم. حالا حساب یه بچه اول دبیرستانی بخواد اینا رو بگه، خب معلوم بود نه محکم قضیه، احضار احضار حقیقیه بود. اینجا میگن که دیدیم که عجب علامه بحرالعلوم و سید ابن طاووس نمیان. میگن گفتیم بدیم لاغت باقا چرا نمیان. جمله خودشون این بوده که اون دوتا بزرگوار گفته بودن ما وقف خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام هستیم و ابدا مجالی برای پایین آمدن نداریم. پایین آمدن هم که میدونی یعنی نظر به مرتبه کسرت ها کردن، و واقعا هم تطبیقش هم درسته. حالا این دو تا آدم را نمیدونم چقدر عزیزان مستحضر هستن، نه نه هر کدومشون تو اون وجهی که هستن تام و تمامن. اینا دو تا مکتبن، میدونین که مرحوم سید ابن طاووس اصلا به روش عرفا و محی الدین و فیلسوفا و اینا نمی رفته، به روش مفاتیحی می رفته. بحرالعلوم عکسش، به روش جذبه و سلوک و اینا می رفته. با اینکه دوتا مکتب فکری هست، هر دو در مقام تام و تمام هست. مرحوم سید ابن طاووس رو میگن دیگه نزدیک به معصوم بود، از فوق‌العاده است. یعنی شما همین مفاتی، خب خیلی قسمتاش اصل و بوتش زحمتایی است که اوشون تنظیم کرده است و بقیه بزرگان برای ما آوردن. علامه طباطبایی باز یه نکته ای میگن که حالا برای این که انشاءالله جمع کنیم، میگن که حتی وقتی روح پدرم این شاگرد احضار کرد، ایشون گفته بود من از سید محمد حسین گله دارم که چرا تفسیر المیزانش رو ثوابش رو به ما هدیه نکرده. بعدشون میگن که من جا خوردم کنم، من فکر میکردم این ثوابی داشته باشد که بخوام به کسی هدیه کنم، گفتم خدایا اگه این ثوابی داره تمام ثوابش مال پدرم. بعد میگفتن که بعد اخوی نامه نوشت از تبریز که آره بابا، بعد را گفتن خدا براش خوب بخواد، به ما کمک کرد، به ما هدیه داد. یعنی این را از این جهت عرض کردم که در فرهنگ ملل این مسئله ارتباط روح با عوالم دیگه به شکلهای مختلف هست. متنا با هم بخونیم تا من حرفم را بتونم آروم آروم بزنم. صفحه 62 اون پاراگراف دوم که خب میگه موارد فوق نمونه های از حضور نفس در عوالم وجود است و نشان میدهد که نفس در همه عوالم حاضر است. ببینید یه وقت در حد اون یارو بس که میگون برو قزوین ببین که عیالت کجاست، اینه بهش نمیگن عوالم برتر، این چیزی نیست. اما این که بتوند روح حتی برد با سید بحرالعلوم در انس با حضرت امیرالمومنین منوس باشد، این نمونه خوبیه که میگن وسعتش وسعت مکانی و زمانی نیست، وسعت مراتب وجود است، کشف مقامات داره. خب و ساکنان آنجا را میشناسد چون نفس انسان. بعد از اینجا بحثمون شروع میشه. ما تا حالا بحثمون این بود که خب یه همچی توانایی داریم و یه همچی وسعتی داریم و از طریق رفع موانع و ایجاد عوالم هم میتونیم آروم آروم به یه حضور برسیم. مثال نور بیرنگم برای همین زدم که اگر شریعت اسلام را کسی بپذیره که ربش الله است، ربی الله، رب شما که در اسلام جز الله نیست. قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله، الله یعنی حقیقت جامع کمالات. پس دیگه نمیدونم صوفی بازی و کرامت بازی و اینا نیست. عکسش طور نیست که یه کسی که الله داره، بله به جلوه الله، هو الله الذی، حالا اسامی بیا، هو الله الذی مثلا مصور، یعنی مسلمان الله را مصور، الله را رزاق میبینه. ولی بعضیا رزاق میبینن، اینا که الله ندیدن، اینا که نمیتونن میگن هو الله، ببخشید ربی الله، ربی الله. ببینید یعنی باید الله رو ببینید که رزاق است، الله رو ببینید که حی است. خب اما اگه حی ببینی، شما که عبدالله نیستی، شما که به مقصد خودتون نرسیدی، مقصد شما الله هست، الله، الله که علم آدم الاسماء کلها، یعنی الله، اسماء کل اسماء، الله را میگن جامع جمیع اسماء. پس انسان خلیفت الله هست، یعنی چه خلیفه؟ یعنی مظهر، یعنی پیامبر خدا فرمودن من رعانی فقط رع الله. خب این چه من رعانی فقط رع الله هست؟ هر که ما را ببیند الله هایده. خیلی چشم خوبی میخواد که کس بتونه پیامبر را ببینه؟ نعیدم خیلی ندیدم. هر کس یه جلوه ساده، کسی بتونه یک انضباط توحیدی مطلق در جمال محمدی صلوات الله علیه و آله ببینه خیلی خوب دیده. در واقع دلم میخواد یه روز بتونم این روایت رو بحث کنم به لطف الهی. من رعانی فقط رع الله. خب چطوری؟ حالا شما حساب کنید، همون که قرآن میگه لاکن، میفرماد اگر که این قرآن از غیر خدا بود لوجد و فیه اختلافن کثیرا. یعنی چه؟ من غیر الله، اگه از غیر الله بود اختلاف کثیر میدید. خب حالا چطوری این قرآنه ببینیم که اختلاف کثیر نبینیم؟ اینجا میدونم دارم بحثا یه خورده در ابهام نگر میدارم، ولی طور نیست، بزنین این ابهام فعلا بمونه، وقت آروم آروم روشن میشه. یه چیزی که باید دنبالش باشید الله هست. این الله چیست که میفرماد آقا تو این قرآن باید الله ببینی؟ الله یعنی تمام اسامی به جنبه یگانگی احدی. حالا نمونش خودتون اینجا شما ببینید، شما با چشمتون جلوه بصیرت حقی، با گوشتون جلوه سمیعیت حقی، با عقلتون جنبه ادراک و شعور و فهم الهیه هستید. خب حالا همه اینا رو داشته باشین، با دستتون جنبه بطش و گرفتن حقید، با حرکتتون جنبه نظر حقید. حالا همه اینا رو در خودتون ببینید، یه چیزید، یه یگانگی. خب یعنی از نظر جسمم انسان خلیفت الله است. حالا جالب است که البته تو روایت نمیگه، میگه که خلق آدم علا صورت رحمان. یه حرف عجیبی است، جلوه رحمانی حق است. و حالا این رحمانی که الله هست، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اللهی که رحمان است. حالا چرا رحمانیش به اللهی که رحمان است بر انسان جلوه کرده است؟ اونش طلبتون. اما اینکه بالاخره یه الله، یک جنبه جامعیت یگانه رو در این همه حرکات و سکنات آدم میتونه ببینه، این شروع بدی نیست. قرآن نگاه کنین، قرآن این همه موضوعات در یه یگانگی عجیب، به قول علامه طباطبایی میفرمان کثرتش به وحدت منتقل میکنه و وحدتش به کثرتی که اون کثرت دوباره به وحدت منتقل میکنه جاریست در قرآن. خب اینا مثال بود که بگم این نور بیرنگا ببینید اگه توش قرار بگیرید هرچی برید درست میرید، یعنی مقصد جان شماست، به الله نزدیک میشین. بیرنگ اینجا منظورم اون نگاهی که حق را به جلوه اللهی بخوایم ببینیم. حالا اون از کجا شروع میشه؟ از انسان. انسان اگه بتونه خودش رو بیابد، خودش جانش یک حقیقتی دارد به نام فطرت الله. فطرت الله دقت نمیکنه که چرا همش پا الله وسط است. خب اینا فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب پس حالا اولا شما به اعتبار بحثای گذشته سعی بیکرانه فوق زمان و مکان داریم. ثانیا حقیقتتون یک حقیقتی است که معنوس است با عوالم غیب عالیه، که اینا هنوز کامل بحث نکردیم. ثالثاً برای اینی که این را بیابید یه کار باید بکنی، متن رو با هم میخونیم. چون نفس انسان بدن دارد گرفتار جزئیات میشود، داریم کار بردیش میکنیم بحثا، و توجه به کاری او را از کاری باز میدارد. همیشه نبا آدم در حالت عادی، ولی همین که تا حدی از بدن آزاد شد روز ماهی رجب و جنبه مجرد او بیشتر به صحنه آمد، دیگر آن طور نیست که کاری او را از کاری باز بدارد. همچنان که در مورد خدا میگویی فاعل لا یشغله شیء عن شیء، خدا طوری است که کاری از کاری بازش نمیداره. خلیفت اللهش هم همین طوره. شما الان هم دارین منو صدا ما میشنوین، هم با چشمتون دارین منو میبینین، هم دستتون رو تکون میدیم. در این حد حالا مثال میدیم کاری، یعنی نمیگوید بذارم ببینمش یا بشنومش، کاری از کاری بازتون نمیداره. این حداقل تجرد است، این تجرد حیوانی بهش میگن. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. بله، نفس انسان هم به جهت جنبه تجردش چنین است، در صورتی که تا جنبه تجرد غالب نیست، روح انسان در موتن جزئیات منتشر است. اصلا خسته نشی. انسان از یه جهت درسته در ذات خودش تجرد داره، ولی متاسفانه منتشر میشه در جزئیات. حالا اگه منتشر شد در جزئیات، نظرش به این دیگه مانع میشه، نظرش به آن. حالا آروم آروم بریم جلو ببینیم میخوام چی بگم. نظر به هر چیزی و کاری بیندازد، از چیز دیگر و یا کار دیگر غافل میشود. شما میتوانید این را در نماز تجربه کنید. وقتی جنبه تجردتان ضعیف است، اگر نظر به رعایت مخارج الفاظ بکنی، از معانی غافل می شوید، و وقتی نظر به معانی دارید، از باطن و روح معانی غافل می شوید. در حالی که در این اعتکاف یا در حرم ائمه معصومین علیهم السلام، به خصوص در مسجد الحرام، اگه حساس باشید می بینید اینطور نیست. به دوستان عرض کردم اکثر مردم در مسجد الحرام این احوالات گیرشون میان، ولی نمیشناسن. یعنی این عرفان نظری همینقدر ارزش داره. عرفان نظری که خودش کمال نیست، که آدم میتونه احوالات روحانی خودش تفسیر کنه به اصطلاح. اونجا میگه عجب، در عین این که نظر به جمال و جلال و سبوحی حضرت رب العالمین داره، دارد معنوس است به حق با الفاظ الهیه قرآنیه و همه اینا رو با همدیگه درک میکنه، انگار خودش در صحنه همه دینداری است. این چطوری شده؟ میخوایم اینا رو خودش شرح بدیم. خب، جمع آنها برایتان راحت تر است، چون از زمان که واقعیات را در گذشته و آینده پراکنده میکند آزادتر هستید. به عبارت دیگر، با حضور در جنبه مجرد خود هر جا باشید همه جا هستید، و این نشان می‌دهد که نفس به جهت جنبه تجردش در عمه عوالم حاضر است. به جهت تجرد، هر چند ممکن است نظر به همه هستی نداشته باشد. یعنی خب از نظر ذاتمون خب در همه عوالم هستیم، از نظر شخصمون گاهی متاسفانه یارو اومده اون گفت آقا عجب مکه قشنگست، گفتیم چطوری قشنگه؟ گفتیم چی اسم میندازن رو مکه؟ چادر کعبه. خیلی جنسش خوب است، دست کردم زیرش نم کلفت خوب بافتم. خب اینجوری میشه دیگه. نظر به میوه کند، یعنی ما تماشا کنانه بستان این تنگ چشمان، نظر به میوه کنن ما تماشا کنن. یعنی این که خواستش، یا مثلا یه که از اینا که ما اومده بود، مثل من رشتش زمین شناسی بود، رفته بود میگه رفتم جنس این سنگای کعبه را ببینم چیه. ساقه خالق وقتی این کاراست، یعنی این جوری میشه دیگه. چرا؟ حالا میخواهم نبگم. ببینید، جنبه تجرد رو بعضیا سعی نمی‌کنند قوت بدن. خب من این همه اینا رو تند خوندم برای همین. ببینید خدا رو نگاه کنیم، خدا احد حی قیوم سمیع بصیر است. خب از اون طرف خدا که احد است، همه جا هست، به احدیتش هم همه جا هست دیگه، همه جا احد هست دیگه. تو برهان، تو ده نکته برهان نفس که انشالله همه کار کردن داشتین دیگه، که ده نکته در معرفت و نفس شماره هفتش این بود که چی؟ همش همه جاست، همش همه جا. خب هم همه جاست، هم همه جا همش هست. مثالی که زدیم یادتون بیاد، حیف که من تکرارش دستم کسل نکنه. شما الانه تماما میشنوید، نه اینکه با یه قسمتتون بشنوید صدا منه دیگه، میگه نه خودی خودم تماما میشنوم. چرا؟ چون تجرددون در صحنه است. خداوند که مطلق تجرده است، همش همه جاست. خب حالا هست؟ خب حالا خدا همش همه جاست، اون وقت هر جام، هر جلوه ایش، هر نقشی که اراده کند رو داره. کاری از کاری بازش نمیدارد. چرا؟ برای اینکه مجرد مطلق است. وقتی مجرد مطلق است، همه جا همش هست، هر جام کار خاصی میکند، همون جام که کار خاصی میکند همش اونجاست، و جای دیگه هم که کار دیگه ای میکند همش اونجاست و همش همه جاست، هرچند که هر جا جلوه ای دارد و بر اساس اون جلوه ای فعلی. خب حالا این درست شد؟ حالا انسان هم همینطور میشه. اگر به لطف الهی ما بتونیم نظرمون را به جزئیات کم کنیم، شما اینا نگر دارید، آروم آروم کاربردی میشه دا. خب اگر بتونیم نظرمون را به جزئیات کم کنیم، تجردمون شدید میشه. هر چه بیایم نازل بشیم، خب کسرت میشه. کسرت ضد تجرد است، تجرد یه گانگیست، کسرت نی. هر چه نظر به عوالم غیب بکنیم، جنبه تجردمون زیاد میشه. عکسش کن، هر چه تعلقمون رو، نظرمون را از بدن کم بکنیم، نظرمون به حقایق میفته. عکسش کن، هر چه نظرمون را میتونیم، یا نه مگه مجرد نیست ذاتمون؟ مگه همه حالا ذات ما فوق زمان و مکان در همه جا نیست؟ پس کافیست نظر کنیم. تمام بحثایی که ارسطو کرده ما میخند، هر چه نظر به حقایق بکنیم، میبینیم که عجب به تجرد رسیدیم. هر چه منصرف از این ور بیان بهش، یک جاله اصطلاح فلسفیش برهان لم و ان است، ما اینا رو نمیخوایم. میگن که گاهی از حق به خلق برسید به حق، گاهی از حق به خلق برسید به حق. از خلق شروع کنید به حق برسید، خوبه. از حق شروع کنید به خلق برسید، اما به حق به خلق برسید، نگه نمیشین کسرتگرا. در هر صورت نتیجه این شد که تجرد شدید میشه. پس ما حرفمون فعلا امروز اینه که تجردمون رو شدید کنیم. ممکنه از اشکال کنید که ما که تجردمون در ذات خودش شدید بود. بله، در شخص ما شدید بشه، ما در تجرد خودمون نزدیک بشیم به اون مقامی که حقیقت ماست. خب هرچه تجردمون رو شدید کنیم، کاری از کاری بازمان نمیدارد. هرچه جزئیات رو ازش منصرف بشیم، به کلیات نظر کنیم، کلیات فلسفی نه، و کلیات غیبی معنوی، تجردمون شدید میشه. همه اینا رو در ابهام نگه داریم، متن میریم جلو. بله، هر چند ممکن است نظر به همه هستی نداشته باشد، حاضر بودن نفس در همه عوالم یک بحث است. از نظر ذات شما، شما در همه عوالم الان هستید. اگر یک بحث است، نظر داشتن و مأنوس بودن با آن عوالم یک بحث دیگه. این تزکیه میخواد، این روش دینی فقط میتونه این کارو بکنه، دیگه با فلسفه و کتاب و مدرسه صرف نمیشه، یک بحث دیگه. اگر انسان بخواهد به همه عوالم نظر داشته باشد، باید از توجه به جزئیات و توجه به زمان آزاد شود. از ارسطو زیاد میگفتیم زمان، حالا داریم باب جزئیات میاریم وسط، بعد میخوایم آروم آروم این جزئیات رو بحث کنیم. همانطور که نفس شما در بدن شما حضوری کامل و تمام دارد و کاری از کاری بازش نمیدارد، اگر انسان جنبه تجرد خود را تقویت کرد با همین دستورات دین. خب شما کبر را ببینید، کبر یعنی خودمون را جز ببینیم. من خودم خود ماشاءالله من خیلی مهمم، اما هم دارن به من نگاه میکنن، خب میشه کبر دیگه. خب حالا اگر که یه جور دیگه ببینیم که هیچی، خدا لطفی کرده است، منت سر من و شما گذاشته است، ما را راه داده است در بندگی خودش، یعنی شما اینجا دیگه جز نمیبینی، اصلا خود نمیبینی، انشاءالله حق میبینی. ببینید میگه آقا کبر نداشته باش. حالا اگه بخوای کبر نداشته باشی، فرمودن تلفنی که آقا من بعد از اعتکاف میخوام غیبت دیگه نکنم. گفتم خب چطوری میخوام غیبت نکنی؟ گفت نه دیگه غیبت نمیکنم. گفتم خب نمیتونی؟ گفتم شرط غیبت نکن. غیبت همیشه میدونید که ریشه غیبت کبر است. خب باید کبر نداشته باشی. میخوای کبر، چرا میدونی که غیبت یعنی چه؟ لجت میگیرد از این بدیشا میگوی، یعنی میخوای اونها تحقیر کنی، خودت بزرگ کنی. ریشه غیبت کبر است. ریشه کبر عدم تواضع است. ریشه عدم تواضع عدم بندگی است. ریشه عدم بندگی نظر نکردن به خداست. پس تا انسان معرفت الله نداشته باشه، حالا هرچی هم بخواد غیبت نکنه، آخرش جون میکنه یه کلمه به نگید بعد دوباره نگفت، نمیشه که. باید این نظر به جمال حضرت رب العالمین اصلا نگذارید ما خودی ببینیم که حالا که خودی ببینیم بخوایم اینا تحقیرش کنیم، بخوایم این نباشه. یعنی خب عرض کردم بهشون که نه، این شما حالا تو اعتکاف هم تصمیم گرفته یه نور است براد اومده است، ولی اگر برنامه نریزی اون نتیجه که میخوایی که خب نمیگیری که. حالا این سوال اجازه بدین من جمعش کنم. تیترینه چگونگی رسیدن به حضور اختیاری در عواله. شما از اول جلسه اول تا حالا هنوز این سوال برادون مونده است که خیلی خوب، شما تو تمام این جلسه ها میگوی ما در ذات خودمون در این عوالم حاضریم، ولی هنوز ما نمیتونیم خودمون رو این حضور ذاتیمون رو درک کنیم، بیابیم، حس کنیم، واردش بشیم. رسیدن جواب اینست که خب قبلن، حالا در جواب من میخونم، ممکن است سوال شود اگر نفس من در همه عوالم حاضر است چرا من خودم را در همه جا احساس نمی کنم. در جواب باید گفت جنبه تکوینی شما غیر جنبه فردی و شخصی و تشریعی شماست. شما خود را از زمان و جزئیات آزاد کن. خب حالا این جزئیات رو بخوایم ازش آزاد بشیم رو چه کار کنیم؟ ببینید هر چی در این عالم هست جزئی است که جلوه یک سنت و یک نور است. ساده ترینش الفاظ منو نگاه کنید. ببینید الفاظ من را شما لفظ می‌بینی یا لفظ گوشتون لفظ میشنوید؟ شما به عنوان یک موجود مجرد این الفاظ هی ازش میگذرید معنا میبینید. معنا که یه چیز جزئی نیست که. شما از مجموعه این الفاظ سریع منتقل میشین به چی؟ به یه معنا. تمام عالم اینجوریه. شما اینجا عادت خوبی کردی که نمیان مشغول الفاظ من بشید. ناخودآگاه نفستون میخواد با نفس من مرتبط بشه. هرچه الفاظ میاد وسط وسیله میکنید الفاظ را که گوشتون بشنوید که منتقل بشید. پس حالا اگه اومدید همین کار آنی که وارد عالم میشید متوجه باشید که چطوری. الان یه کسی که وارد جلسه میشه هرچی من حرف میزنم بعد میگم آقا الفاظش یادش بیاد، نه میخواست اینو بگه. خب شما میرید تو این طبیعت، توی این عالم، توی سنت ها، توی زندگیتون، توی قرآن میبینید که اینا یه جزئی است که خودش مقصد نیست، یک باطنی داره. حالا این مثال رو داشته باشین. هنوز میگم که چطوری من تو جمع بحثم میخوام اینو عرض کنم که شما اینجوری هستید. ببینید شما الان اگر کار بردی نبود که به درد نمیخورد. آقا شما همین حالا در همه عوالم هستید. خب متوجه باشین اگه در همه عوالم باشین چطوری؟ کاری از کاری بازتون نمیدارد. برای اینکه کاری از کاری بازمون نداره چه کار کنیم؟ آقا جزئی که میبینیم مشغول جز نشیم، دلمون جای دیگه باشه. حتما در خبر دارین دیگه، من اینجا آوردم که نبی الله نشسته بودن، اصحاب هم نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن، نه اینکه سکوت میکردن. یه مرتبه فرمودن که عیاشی نجاشی در حبشه رحلت کرد، پاشیم بریم نماز میتشو بخونیم و بیام. حالا حبشه کجا، مدینه کجا؟ بلند شدن رفتن نماز میتش رو خوندند و اومدن. مولوی همینا شعرش کرده است که آقا ببینین متن نگاه کنین صفحه 64 میگه پیامبر رو میخواه بگه بعد به همه رسرایت میده. این یکی نقشش نشسته در جهان، نه آن یک آن دگر نقشش چو مه در آسمان. خودتون نگاه کنین الانه که همین حالا دارید با من گوش میدید و میشنوید، همین حالا میتونید که همین حالت مستعد کنید اون متن بالاتون منتقل بشید به یه معانی دیگه که اصلا تو الفاظ من اون معانی نبود. این یکی نقشش نشسته، نگفت یک جسمش، نقش نبوتش داره با افراد حرف میزنه، نشسته در جهان وان دگر نقشش چو مه در آسمان، این دهانش نکته گویان با جلیس، وان دگر با حق به گفتار انیس. کاری از کاری بازش نمیداره، نه اینکه بگن هیچی نگون داره بهم وحی میشه، همچی چیزی نبوده تو تاریخ نبوه. داشتن با اصحاب خیلی قشنگ حالا میشد اینا حرف زد، داشتن با اصحاب حرف میزدن، یه مرتبه فرمودن که برادرم جبرائیل نازل شد، شروع کردن آیه قرآن خوندن. ای آقا پس شما میخوام این تجرد شدید بشه چطور میشه؟ کاری از کاری بازش نمیدارد، این دهانش نکته گویان با جلیس، وان دگر با حق به گفتار انیس، پای ظاهر در صفه مسجد سواف، صف در صف، پای ظاهر در صفه مسجد سواف، پای معنی فوق گردون در تواف. این جنس انسان است، یعنی برای این که انسان بتونه تجردش رو شدید کنه باید نظر به جزئیاتش رو ضعیف کنه، برای این که نظر به جزئیاتش ضعیف کنه باید در هر جزئی اون صورت کلیه معنویه رو ببینه. کاری نداره که شما آنی که سر سفره میشین غذا میخورین، خب غذا رو میبینین یا رزاق رو میبینین؟ خب رزاق ها میبینین، حالا رزاق ها میبینین یا رب ها میبینین؟ آخه رزاق که نون میده که به درد نون میده، برای چی؟ برای این که رب است. خب رب ها که میبینین، قضا میبینین یا نبوت میبینین؟ خب چرا نبوت نمیبینین؟ مگه نبوت قضای ما نیست؟ خب میشه سری منتقل میشی، سری منتقل میشی. یعنی شما فقط کافیست که بنا رو بذارید که ذات شما در همه عوالم حاضر است، منتقل میشید از چی؟ از مرتبه به مرتبه دیگه. یه بحث خیلی خوبی هست که انشالله دیگه جاش بود که امروز بکنیم، نشد، اما شما خودتون بخونید این صفحه 64 و 65 تا آخر 65، بله تا صفحه وسط صفحه 66 یه نکته خیلی خوب است. نیگر در این بحثمون تا حالا تا اینجا معلوم بشه، میخوام انشاءالله بعد روشن کنم که یعنی چه. میگه آقا فکر کردم رسیدم، فکر کردم رسیدم، یعنی خودت فکر کردی یا نه؟ آره. خب خودت که بودی، پس باید اون فکری هم که بهش رسیدی از اول بود. چرا؟ مگه علت که علت که باشه نباید معلول باشه؟ پس چرا فکر کردی رسیدی؟ کجا بودی؟ آقا خودم فکر کردم، به اون چه که خودم پیشم بود و متوجه نبودم رسیدم. این انشاءالله باید نتیجه بگیریم. خدا انشاءالله به نور خودش به ما کمک کند که اون چنان در تجرد ناب قرار بگیریم که اون چه که هدیه اولیاء الهی در این ماه رجب است طوری نصیب ما بگردد که موجب انس با انوار عالیه الهی بشود. صلی الله علی محمد و آل محمد.